رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 27 سپتامبر سال 2014 میلادی است. مجله خبری را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگا و دوشنبه تهیه شده است برایتان من سید قاسمی قیامپور معرفی میکنم. ابتدا سرخط چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. اتحاد اروپا، روسیه و اوکراین در برلین بحث گاز میان مسکو و کیو را بررسی کردند. در موضع اجریسان افغانستان میان طالبان و نیروهای حکومتی زد و خورد به وقوع پیوست و یک مرد ناشناس با کارد به طالبان یک مکتب ابتدایی در چین حمله کرده است. تفصیل خبرها. اوکراین باید تا آخر ماه اکتبر 2,200,000,000 دلار و تا پایان سال باز 1,100,000,000 دلار دیگر برای گاز روسیه را پرداخت کند. در این باره مسئول بخش انرژی اتحاد اروپا گیونتر اتینگر روز 26 سپتامبر بعد از انجام ملاقات سه جانبه اتحاد اروپا، روسیه و اوکراین آید به بحث گاز در شهر برلین خبر داد. تصمیم درباره قرض باقی مانده اوکراین که 4.5 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد بعد از قرار دادگاه آربیتراژی استکهلم گرفته خواهد شد. قیمت موقتی گاز روسیه برای اوکراین 385 دلار برای 1000 متر مکعب باقی می‌ماند. با گفته اتینگر، شرکت گازپروم روسیه با اوکراین در شکل پیش پرداخت 5 میلیارد متر مکعب گاز انتقال خواهد داد. جیل دکیرشف رئیس کمیته زیر ترور اتحاد اروپای زور نمود که بیش از 3000 شهروندان اروپایی در صف گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه می جنگد. او در صحبت با بی بی سی روز 26 سپتامبر گفت بیشتر اروپایی ها بعد از آن به خاورمیانه رفتند که دولت اسلامی درباره تشکیل خلیفت خبر داد. مسئول امور زیر ترور در اتحاد اروپا افزود ضربه های هواپیمایی ائتلاف به مواقع های دولت اسلامی در خاک عراق و سوریه تهدید حمله های سی تیز جویان به شهرهای اروپا را بیشتر میکند. از این پیش حیدر عبادی نخست وزیر عراق در اجلاسه مجمعه عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک اظهار نمود که مقامات کشف کشورش نقشه گروه دولت اسلامی برای حمله به متروی پاریس پایتخت فرانسه و چند شهری امریکا را آشکار کردند. به گفته او این حمله ها را خارجیان عضو دولت اسلامی از جمله شهروندان امریکا و فرانسه طرح‌ریزی کردند. برپای خبرها هم در پاریس و نیویورک چارههای امنیتی در مترو و خیابانها تقویه داده شدند. مقامات افغانستان میگویند که صدها جنگجوی طالبان به اجیرستان موقع استراتژی در ولایت غزنی حمله کرده ده نفر از جمله زنان و کودکان را کشتند. اسدالله انصافی، معاون رئیس پلیس ولایت، روز 26 سپتامبر خبر داد که زد و خورد شدید میان نیروهای حکومتی و طالبان در اجیرستان 5 روز باز ادامه دارد. با گفته او طالبان 12 نفر از جمله منصبداران پلیس محلی و پیوندان آنها را سر بریدند. اسدالله انصافی افزود که 30 تن از جویان 3 روستا را اشغال کرده چند منزل را آتش زدند. قاری یوسف احمد، نماینده جنبش طالبان، اتهام قتل آدمان و آتش زدن بناها را رد کرد و گفت که در نبردها در اجیرستان 40 کارمند پلیسی افغان کشته شدند. وزارت امور داخلی افغانستان روز جمعه خبر داد که به اجیرستان نیروهای علاوگی پلیس را میفرستد. صدیق صدیقی، سخنگوی این وزارت، به رادیوی آزادی گفت
پلیس غزنی در حال تخلیه کردن تدابیر امنیتی است برای اجیرستان. واریدهای اضافی هم که ضرورت بوده و محل رفته، خود قماندان صاحب امنیه همی عملیات رهبری میکنه. انشاءالله که سقوط نمیکنه و هیچ کسی توانایی را نخواهد داشت که سقوط بکنه. ولسوالی اجیرستان
در 200 کیلومتری شهر کابل واقع است. اشغال آن به طالبان امکان خواهد داد که از آنجا به ولایت‌های اروزگان و دایکندی حمله کنند. و مرد ناشناسی مسلح با کارد به طالبان یک مکتب ابتدایی در چین حمله کرده است. رسانه‌های چینی روز جمعه نوشتند بر اثر این حمله که در ولایت خودمختار گوانسی جوان روی داد، 3 کودک در جای حادثه و 1 طفل دیگر در بیمارستان جان باختند. گفته می‌شود که حمله در حالی صورت گرفت که کودکان به مکتب می‌رفتند. کارمندان پلیس جستجوی حمله‌گر را ادامه می‌دهند. حمله‌ها با کارد به طالبان در چین زیاد روی می‌دهند. شنوندگی عزیز، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را شما میتونید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
آزادی در امواج نو
از 7:00 و وقت دوشنبه روی موجه 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز.
از ساعت 9 تا 10 روی موجه 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز.
سحرگاهان از 6 تا 9، سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در محوره هاتبرد روی موجه 12226.
صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در محوره یمال و همچنین از یاسد نیست می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها، همچنین نوارهای ویدئویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
azadi.org azadi.tj
و رو azadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفی شما من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. اما اکنون سرخط گزارش و صحبت با رسیه‌ها که همکاران ما در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کرده‌اند. همکاری با کی و با چی گناه کبیره است؟ مفتی تاجیکستان فتوای اخیراً صادر کرده اش را تشریح نمود. چی دیدیم و چی شنیدیم؟ در ملاقات های وکیلان پارلمانی تاجیکستان با مردم کدام موضوعها در محور قرار داشتند؟ اما رمز خودجند، قلعه و دریا و کتاب و آفتاب، آیا دیگر شهرهای تاجیکستان هم صاحب رمزهای خود می شوند؟ رئیس شورای علمای دینی مرکزی اسلامی تاجیکستان روز 26 سپتامبر در نماز جمعه در مسجد جامع شهر دوشنبه فتوای یک روز پیش صادر شده را تشریح کرد. در این فتوا شرکت در عملیات جنگی در همه گونه حالتها، بدانگیختن مردم علیه رهبریت خود، تلاش فتنه و تفریق اندازی به خاطر به هم زدن ثبات و وحدت جامعه، رابطه و همکاری با سازمان و با سازمان‌های وطنی و خارجی و واسطه‌های اخباری عامه که مقصدشان به هم زدن امنیت کشور است، گناهی کبیره و عظیم اعلان شده است. در همین حال کارشناسان میگویند که برخی از نکته‌های فتوا از جمله در رابطه با سازمان‌های خارجی و رسانه‌های خبری ناروشنی‌ها دارد. تفصیل بیشتر در این مورد در گزارش خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه فرهادی میلاد.
رئیس شورای علمای تاجیکستان فتوای رد همکاری مسلمانان کشور با سازمانهای داخلی و خارجی و وسایط اخبار عموم را شرح داد. شورای علمای تاجیکستان روز 25 سپتامبر فتوا صادر کرد که جنگ با مسلمانان در کشور آنها، شرکت در عملیات جنگی در همه گونه حالتها، برانگیختن مردم علیه رهبریت خود، با وجود آوردن فتنه با مقصد از میان بردن ثبات و وحدت جامعه، رابطه و همکاری با سازمانهای وطنی و خارجی، واسطه های اخبار عامه و گروه احزابی که مقصدشان برهم زدن امنیت کشور است، گناهی کبیره و عظیم بوده، هر نفری که این کردارها را صادر می نماید به غضب خدا گرفتار شده، روز قیامت مستحق عذاب دردناک می گردد. جنگیان و برانگیختن قیام علیه رهبریت تاجیکستان روشن بیان شده است، اما قسمت دوم فتوا که به سازمان ها و رسانه ها ربط می گیرد ناروشنی ها دارد، از جمله اینکه آیا چطور می شود این گونه سازمان و رسانه های برهمزننده امنیت و ثبات در کشور را شناخت؟ آیا روی خط و معیارهای شناسایی آنها وجود دارد؟ سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورا در پاسخ این سوال ها بر رادیوی آزادی گفت در فتوا واضح است که منظور سازمان و رسانه های خرابکار هستند نه معتدل، و افزود این گونه سازمان ها را در تاجیکستان نمی تواند نامبر کند، اما محض آنها بودند که امنیت کشورها در عالم اسلام را برهم زدند، زیرا محض آنها بر زیان مردم کار کردند و برای به شور آوردن آنها مطلب به نشر رساندند.
چیزی بنویسد که با منفعت جامعه باشد، با منفعت مردم باشد، برای دوستی و محبت مردم باشد، نه برای دشمنوگر یا برای نارم کردن و پریشان کردن مردم. انسان مسلمان باید هیچ چیز ننویسد، برای هر نقطه نویسندگیش نزد پروردگار جواب میگوید. آزادی سخن درست است، ما هم اعتراف میکنیم باید آزادی سخن باشد، لیکن بی‌غرضانه باشد. آزادی سخن چنان باشد که مردم رو سرسان و سرگردان نکنه.
فتوا قرار است که از سوی مفتی فقیه و عالم اسلام بر اساس دلیل های قرآن و سنت و خلاصه علمای معتبر درباره مسئله هایی که حکم آنها در متن قرآن و حدیث های پیامبر اسلام واضح گفته نشده است صادر می شود. اکبر ستار رئیس اتحاد روزنامه‌نگاران تاجیکستان می گوید امروزها یگان رسانه را نام برده نمی تواند که برای ناامن کردن وضع کشور کوشش به خرج دهد و افزود خلاف فتواهای نیست که به نفع جامعه و منفعت های ملی باشند، اما محدود کردن فعالیت های روزنامه‌نگاران صلاح کار نیست.
فکر نمی‌کنم که مثلا گناه کبیره و صغیره این هم وقت پروردگار معین میکنند، مثلا کدام فتوایی که نباشد، لیکن در کدام حالتی که نباشد باید که تحلیل واقع بینانه باشد. در همین حالت من فکر میکنم که همین چیز اصلا باید برای منفعت ملی ما باشد.
حکومت تاجیکستان همیشه اظهار می‌دارد که در رشد جامعه شهروندی منفعت دارد، اما گاه ها این اشاره ها را هم میکند که سازمان های جمعیتی و احزاب سیاسی نباید در خدمت دولت های خارجی قرار گیرند و خط سرخ را عبور نمایند. لطیف هدیه‌زاده رهبری سازمان تمدن که در دوشنبه فعالیت میکند میگوید فتواها نباید فعالیت مردم تاجیکستان را که اکثریت کل مسلمانند تنظیم کنند.
الحمدلله مسلمان هستم، اما ما فتوای و یک چیز اولی ناموخته و چیز نکرم از فتوای قبول ندارم. قصر 19 نیست و در ما دولت ما دولت دینی هم نیست که در اساس فتوا ما کار کنیم و در اساس فتوا کار را کنیم و در اساس قانون ها و کنسوسی جمهوری تاجیکستان و کنمه های بین الملل عمل میکنیم. در اساس شخصا من در اساس هیچ فتوای عمل نمیکنم.
تاجیکستان کشور است که 97% اهالیش را مسلمانان تشکیل میدهند. کارشناسان بر اینند که فتوای شورای علمای تاجیکستان عمق نگرانی های جامعه از پیش آمدن وضع مانند به سوریه و عراق و افغانستان را نشان میدهد. به قول آنها به این دلیل که مردم روحانیان را احترام میکنند استفاده از آنها به نفع سیاست های حکومت است. تا به امروز طبق اطلاع منابع رسمی و غیر رسمی شهروندان تاجیکستان عضویت احزاب و گروه های اسلامگرای ممنوع نظیر جریان سلفیه، حزب تحریر، جماعت انصار الله، جماعت تبلیغ، حرکت اسلامی ازبکستان و در خارج دولت اسلامی جبهه النصره، اتحاد جهاد اسلامی، جند الخلیفه و غیره را در عراق و سوریه و افغانستان و پاکستان دارند. حکومت تاجیکستان سازمان های نظیر گروه 24 و وطندار را نیز به جمله گروه های تخریبکار و مخالف امنیت و ثبات تاجیکستان تحت پیگرد قانون قرار داده است. همچنین گاه ها به حزب نهضت اسلامی و حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و برخی از رسانه های اخبار عام نیز اشاره های مانند را میکند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تشریح رئیس شورای علمای دینی مرکز اسلامی تاجیکستان و نظرها به فتوایی که اخیراً در رابطه با جلب جوانان به جنگ در سوریه صادر شده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
تعداد پناهندگان سوریگی در قلمرو ترکیه از 1.5 میلیون نفر عبور کرد. در این باره احمد داوود‌اوغلو نخست وزیر ترکیه روز جمعه در یک نشست حزب حاکمی عدالت و رشد خبر داد و گفت که طی یک هفته اخیر ده ها هزار ساکنان مناطق کردنشین شمالی سوریه از درگیری ها میان گروه دولت اسلامی و کردهای حزب سوریگی اتحاد دموکراتی در خاک ترکیه پناه بردند. گفته می شد که از 1.5 میلیون سوریگی های واردی ترکیه شده 300 هزار نفرشان در قرارگاه های موقتی فراریان به سر می برند. در این حال رسانه های خبری می نویسند که شهروندان مناطق گوناگون عالم از جمله آسیای مرکزی توسط مرزهای ترکیه واردی سوریه می شوند و با ستیزجویان گروهی دولتی اسلامی می پیوندند. برخی تحلیلگران حد می‌زنند یک هدف قدنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که شام چهارشنبه پذیرفته شد ترکیه هم بود، زیرا بیشتر جنگیان خارجی از خاک این کشور وارد عراق و سوریه شدند. این حال در حیات گروه های چون دولت اسلامی یا جبهه النصره در سوریه و عراق هزاران شهروندان دیگر کشورها می جنگند. اخیراً ژیل د کیرشف رئیس کمیته ضد ترور اتحادیه اروپا حضور بیش از 3000 شهروندان اروپایی در صف گروهی دولت اسلامی را تایید کرد. در یک صحبت با حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل خاورمیانه از او سوال کردیم که انقره آیا ورود جنگیان خارجی به سوریه از طریق خاک ترکیه را اقرار میکند؟
در ترکیه هر نوع مذهب و هر نوع دینی وجود داره، ممکنه افراد متعصب دینی هم در این کشور وجود داشته باشن، اما اینکه اینها بتونن با کمک دولت ترکیه برن به اون سو، به شدت این موضوع اینجا تکذیب میشه هم در سطح مردم هم در سطح دولت. منتها دولت ترکیه امیدواره که با این وضعی که الان پیش آمده در سوریه و آمریکا و کشورهای دیگه هم وارد شدن، بتونه در منطقه شمال سوریه یک منطقه جدا شده از خاک سوریه درست کنه که پناهندگان سوری یا کردها که اخیراً در واقع به خاک ترکیه آمدن و در یه روز فقط حدود 130 هزار نفر وارد شدن، اینها رو در این منطقه محافظت شده در شمال سوریه نگه دارن. در اون صورت ترکیه میتونه مرزاش رو کاملا ببنده، با اون قطعنامه هم که در سازمان ملل تصویب شده مبنی بر جرم بودن رفتن این جنگجویان به سوریه، در واقع دولت ترکیه بتونه به شکل کامل نظارت کنه و مرزاش رو ببنده. اما اینکه برن به سوریه ممکنه راه‌های قاچاقی وجود داره، ترکیه مرزی بیش از 1000 کیلومتر با سوریه داره، بنابراین ممکن است طریق قاچاق غیر قانونی از اون طریق بگذارن، ممکن تو هر کشوری چنین حالتی اتفاق بیفته.
آقای هاشمیان، نخیراً نخست وزیر عراق حیدر عبادی اعلام داشت که 30 تیزجویان گروهی دولت اسلامی نقشه حمله به پایتخت فرانسه و شهرهای آمریکا را دارند. آیا دولت ترکیه هم این گونه خطر را احساس میکند؟
دقیقا این یک تهدید بالقوه است. در واقع دولت ترکیه خیلی مواظب این مسئله است که به شکلی براش مشکلی ایجاد نکنه. مردم هم ممکنه نگران این موضوع باشن، چون که تروریست ها در همه جا هستن و ممکنه یکی از مسائلی که ممکنه بهش حمله کنن در ترکیه است. و ما در 3 سال گذشته در چندین نقطه دیدیم که به مرز ترکیه حمله کردن، بنابراین نگرانی وجود داره، نگرانی امنیتی وجود داره در ترکیه، نگرانی اقتصادی هم وجود داره، چون که 3 سال الان بحران در منطقه وجود داره و بر اقتصاد ترکیه به شکل منفی اثر میذاره.
تشکر. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل خاورمیانه بود که با او درباره امکان ورود شهروندان 30 تیزجوی دیگر کشورها به سوریه از خاک ترکیه صحبت میکردیم. رسانه‌های خبری می‌نویسند که تعداد بزرگ مسلحان گروه دولت اسلامی از طریق مرزهای ترکیه وارد عراق و سوریه شدند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.تیجی یا آزادی.org.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان ملاقات ها با مردم شهر و نواحی کشور را به پایان رساندند و قرار است که به زودی دوباره به تالار پارلمان برگردند. با اطلاع دفتر مطبوعات پارلمان، اجلاسیه از اولهای ماه آینده اثر گرفته می شود. ضمن این آخرین ملاقات این وکیلان پارلمان با مردم بود. ماه فوریه سال آینده در تاجیکستان انتخابات نوی پارلمانی برگزار خواهد شد. اما امروز سوال مطرح است که انتخاب کنندگان در دیدار و گفتگوها با این وکیلان خود کدام موضوعهای داغ جامعه را مطرح کردند. گزارش خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه گنجینه گنج را در این باره می شنویم.
وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان از 15 تا 25 سپتامبر با انتخاب کنندگان خود ملاقات کردند. در این همایش ها انتخاب کنندگان بیشتر سر مشکلات خود حرف زدند و وکیلان از روند کار خود و پارلمان به آنها گزارش دادند. مولوده معروف و ساکن نوحه مسجد 25 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت مردم هنگام ملاقات با وکیلان بیشتر سر تقسیم زمین های نزد حولگی، آب آشامیدنی و مناسبت های تاجیکستان با دیگر کشورها حرف زدند. ساکنان ناحیه پیشنهاد کردند که تاجیکستان مناسبت های خیش را با همسایه کشورها خوب کند، بخصوص با ازبکستان. مردم ناحیه مسجد ضمن ملاقات از همه بیشتر در رابطه با بسته بودن سرحد میانی تاجیکستان و ازبکستان نگرانی کردند.
مردم البته چون بهتره میخوان که سرحدها گشوده باشن، دو خلق که خیلی زبانهاشون مگر گرچندگی فرق کنند هم چرا اصول عادت های منظیک هستن که مصیبت های فیشتباری دارن داگی دارن برای همون مردم میخوان که همین چون بهتره سرحدها گشوده باشن روای مردم بیممانیت باشه. همیشه آرزو دارم خدا کنه که همین آرزوی مردم جامعه عمل باشه.
به قول مولودا معروفه و همچنین ساکنان در رابطه با قانونی سوهای معارف نیز سوالهای زیاده دادند. همچنین گفته می شود مردم ولایت سوغ از وزنین بودن اندازبندی و شیوه اندازچینی نیز نگرانی کردند. اسماعیل طلبکوف وکیل مجلس نمایندگان مجلس اولیه تاجیکستان که در این ملاقات ده روزه هم از نواحی سوغ و هم ختلان دیدن کرده است میگوید موضوعهای اساسی ملاقات وکیلان با مردم بیسالگی سرقانون، نشست کشورهای سرانی شانگهای و استقلالیت تاجیکستان بود. مردم از سازشنامه‌های میان تاجیکستان و کشورهای سران همکاری‌های شانگهای در رشته اقتصادی استقبال کردند. با گفته جناب طلبکوف مشکلی که مردم از آن نگرانی داشتند دیگر کردن شیوه مناسبت در کاری خواجگی‌های قشلاق و اندازچینی بود.
اظهار نگرانی از انداز و انداز بندی بود که در بسیار حالت‌ها با عوام و سوال‌ها دادیم و قسمت دیگری اون را ما به خود گرفتیم و مقامات مربوطه حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد می‌نماییم که همینا به نظر بگیرند تا اینکه در وقت انداز ستونی یا انداز سپوری مشکلی زیاد و نفهمی بین انداز سپارندگان و مقامات انداز به وجود نیاید.
همچنین اسماعیل طلبکوف افزود مردم ختلان باشد بیشتر سری نداشتن آب نوشیدنی اظهار نگرانی کردند. مردم دهات وطن ناحیه تیمور ملک که از این سال تا سال دیگر آب بارون را ذخیره کرده می نوشند نگرانی زیاد داشتند. آنها می گفتند ما سال آب تازه تجلیل می کنیم اما خودمان آب نوشیدنی نداریم. اما خود مردم ختلان می گویند آنها قریب از چیز نگران نیستند. نگرانی آنها بیشتر سری آن قانونهای صحابی بود که خلاف همان. عبدالحی قلندر ساکن شهر کلاب گفت در ملاقات مردم با وکیلان در شهر کلاب بیشتر قانونها محاکمه شدند. به قول جناب قلندر همچنین از جانب هم ساکنان و هم وکیلان بخصوص محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یک اشاره در رابطه با شامل شدن جوانان با گروه های افراطی و شرکت آنها در جهاد بود. محمد رحیم میرزا شریف و ساکن جماعت نوآباد ناحیه جلال الدین رومی نیز گفت ساکنان اصلا هم از کار وکیلان و هم حکومت قناعتمند به نظر می رسیدند. یگانه کمبودی که ساکنان این ناحیه گفتند و نگرانی کردند ویران بودن یا تعمیر طلب بودن بناهای مرکزهای طبی ناحیه بود. خیرنیسا مولانوا وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان که در ملاقات با مردم در وادی زرافشان بود میگوید آدمان از تعمیر شدن راه پنجکین خوشحالی کردند اما
از همون راه تونیل که خیلی تعمیر شده ایستاده است تونیل استقلال هندس که نگرانی کردن مردم که بیشتر تعمیر شود.
ضمناً این آخرین دیدار و ملاقات وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان با انتخاب کنندگان خود می باشد زیرا پس از 6 ماه دیگر فعالیت این وکیلان مردمی به پایان می رسد و در پی انتخابات نوبتی پارلمانی در ماه فوریه هیئت نوی مجلس نمایندگان انتخاب خواهد شد. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
موضوعهای محوری در دیدار و گفتگوهای وکیلان پارلمان تاجیکستان با مردم مناطق گوناگون کشور.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. سازمان دیدبان حقوق بشر هومن رایتس واچ هم در گزارش نوش تحت عنوان تا به آخر میگوید محبوسان سیاسی در زندان های ازبکستان تحت شکنجه قرار دارند و در شرایط خیلی سنگین نگهداری میشوند. این گزارش اومیانی حقوق که روز 26 سپتامبر نشر شد بر پایه حجت ها و صحبت با 10 زندانی تهیه شده است که با تازگی 4 دیواری محبس را ترک نمودند. در گزارش گفته شده است نسبت به محبوسان سیاسی در زندان های ازبکستان از نوعهای گوناگون شکنجه از جمله لاتوکوب، اذیت با الکتروشوک، بوغی کردن، تهدید تجاوز به ناموس کار میگیرند. در صحبتی با همکارمان از بخش ازبکی رادیوی آزادی صدرالدین اشرف که موضوع شکنجه در محبس های ازبکستان را پیگیری میکند پرسیدیم گزارش اخیر هومنس رای واچ از گزارش و اظهارات قبلی این سازمان چی فرق دارد صدرالدین؟
بله، خلاصه نوی سازمان هیومن رایتس واچ از گذشته ها خیلی فرق دارد. در اینجا گپ درباره اصول های نوی راسکروتکا یعنی بهانه برای اضافه کردن مدت جزا به محبوسان سیاسی می رود. بعضی از بهانه‌هایی که سبب بالا بردن مهلت جزا می شود از حد زیاد غیر منطقی یعنی خنده آور هستند. مثلا پژوهش معلوم کرده است که محبوس برای به اجازت به حاجتخانه رفتن یا رد کردن طلب تازه کردن سبزی می تواند به سالهای الاوگی زندان محکوم شود. این یکمش. دوم، در بیانات نو درباره محبوسان گم شده یا ناپدید شده سخن می رود. مثلا یکی از آنها رهبر گروه اکرمی این اکرام یولداش فست که در حادثه های اندیجان گناهکار دانسته شد. Human Rights Watch می گوید 3 سال باز از یولداش هیچ خبری نیست.
تشکر همکارمون از بخش ازبکی رادیوی آزادی صدر دینشورا بود که با او درباره گزارش خیری Human Rights Watch درباره شکنجه در محبس‌های ازبکستان صحبت میکردیم. مجلس وکیلان مردمی شهر خوجند نشان یا رمز این شهر را تصویب کرد و تصمیم گرفت که هر سال 25 سپتامبر چون روز خوجند تجلیل شود. رمز شهر باستانی چگونه است؟ از همکارمون معصومی محمد رجب میشنویم.
در رمز یا نشان دور شکل خوجند تصویر آفتاب، قلعه کوهن و رود سیر در محور قرار گرفته است. کتاب و امواج سیر از نور خورشید زرندود است. اکبر محمودوف مؤلف این طرح و رئیس بخش ولایتی اتفاق آرایشگران تاجیکستان میگوید با این رمز او خواست تاریخ 2500 ساله خوجند را که به معنی شهر آفتابی است به بیننده بیان کند.
من بسیار خواستم که باید و اشاره در حقیقت یک شهر عزیزان، شهر آفتاب رویت که فرزانه میبیند که خوجندی من توی شهری بلندی من، توی خوریم شهری جوشنی آینه بندی من.
آزمون رمز شهر خوجند یک سال پیش از سوی شهرداری اعلان شده، بهار سال روان 10 طرح بهترین برگزیده از سوی کمیسیه آزمون در محاکمه اهل ادب و هنر و مقامات گذاشته شده بود. با مصلحت و مشورت آنها طرحها از سوی رسامان تکمیل شده، در دور نهایی از همه بهترین آن انتخاب گردید. امیده مرادو و معاون رئیس شهر خوجند و رئیس کمیسیه آزمون رمز خوجند در صحبت با رادیوی آزادی ضمن معرفی رمز برگزیده از سوی کمیسیه آزمون گفت که در آن تاریخ گذشته مرکز ولایت سغد چون یک بخش تاجیکستان با امروز و فردای آن پیوند می‌خورد.
دریای سیر، سیحون بویس گلگل شکوفی کشورهای آسیای مرکزی بوده، رمز ادامه حیات، سرسبزی دیو، پیوند ملت‌ها و روحی آبادگری رو تجسم می نماید و در اینجا پرچم نیست انعکاس یافته است، یعنی پرچم ملی رمز استقلالیت ملت بوده، با حروفات خوجند پیوسته پیوند گذشته و امروز و فردای خلق را تجسم می نماید.
مجلس وکیلان خلق شهر خوجند رمز آن را با قرار خود به تصویب رساند و 25 سپتامبر روز قبول آن را روز خوجند اعلان کرد. ولی ضمن بررسی برخی وکیلان رمز خوجند را ساده نامیدند و گفتند که آن تاریخ قدیمی شهر را بازگو نمی کند. اما برخی دیگر از وکیلان رمز خوجند را مرکب نامیده گفتند که جزئیات زیاد در آن خورشیدی با شکل دور گردون، کتاب، قلعه، رود، حاشیه ها و پرچم ملی و نشان تاجیکستان درک معنی را که مؤلف و هیئت کمیسیه آزمون به بیننده رسانیدنی هستند دشوار می گرداند. ولی از اول در محاکمه و مشورت های هیئت آزمون رمز خوجند به اتفاق خادمان ادب و فرهنگ و فعالان و مقامات سغد، کنسپسی اصلی در ساختن رمز آن بود که رمز خوجند باید بیانگر تاریخ و فرهنگ قدیمی و تاریخ امروز و آینده آن باشد، چیزی که به باور آنها در رمز قبول شده تجسم یافته است. و تهیه رمز خوجند به گفته آنها به خاطر بالا بردن افتخار ملی از تاریخ و فرهنگ شهر خود و شناسانیدن آن به جهانیان روی دست گرفته شد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
پذیرفته شدن رمز شهر باستانی خوجند از سوی وکیلان مردمی. و شنوندگان ارجمند، اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می‌مانید.